أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من چون بحث مرگ مغزی مطرح شد، یک حسیله و یک نظر جمع بندی رو در اون مسئله عرض کنم تا بعد وارد مسئله بعد بشیم انشاءالله. محصل عرض ما این بود که نه فقط به حسب ادله، بلکه مستفاد از کلمات مشهور فقهای ما این است که در مورد مرگ مغزی عنوان مرگ محقق به گونه ای که احکام قتل و قاتل بر کسی که مباشر در ازاله حیات باقی اوست نمی شود، یعنی شخص مبتلا به مرگ مغزی را اگر کسی این مقدار حیات نباتی را به تعبیر ما از او گرفت، به هر گونه ای فرض بشه، چه به اخذ عضو چه به کشیدن دستگاه ها و اتصال شخص به اون دستگاه هایی که ممد حیات اوست، قاتل محسوب نمی شود. و بر همین اساس ما اون 6 سوال گذشته‌ای که دیروز اشاره شد همش رو جواب دادیم که الان هم به اجمال اشاره می کنیم. ولی غرضمون در قدم اول اینه که ما به مشهور فقها، نه فقهای معاصر، مشهور فقها من القدیم، از قبیل شیخ، شیخ طوسی و من تأخر عن، تا برسد به صاحب جواهر قدس سره، این گونه نسبت می دهیم که اینها مورد مرگ مغزی را مرگ می دانند و تعدی بر شخصی که مبتلا به مرگ مغزی است را قتل به حساب نمی آورند. از این جاشم شروع کنم، تا جایی که حتی مرحوم آلکوی قدس سره به نظر ما ایشان هم مرگ مغزی را مرگ می داند، به این معنا که ولو اخذ عضو از او جایز نباشه، ولیکن اعدام حیات او مستتبع قصاص نه در عضو نه در نفس نیست. یعنی کسی اگر این شخص را، این کسی که مبتلا به مرگ مغزی است را، حیات او را معدوم کند و از این مرتبه از حیات هم این شخص بگذره، از نظر مرحوم آلخوی قدس سره اون شخصی که تعدی کرده، فرضاً کار حرامی کرده، قاتل محسوب نمی شود. در کلام صاحب جواهر که دیدید، ایشون فرمود اونی که موجب قصاص، عبارت محقق که عبارت مشهوره و به تبع صاحب جواهر، فرمود اونی که موجب قصاص عبارت است از ازاله حیات مستقره، این موجب قصاصه. و بعد صاحب جواهر فرمود حیات مستقره یعنی حیات همراه ادراک و شعور و حرکت اختیاری، حرکت ارادی، این عبارت صاحب جواهر. خب لا ریب، شما اینو بیاید الان تطبیق کنید در مورد مرگ مغزی. آیا شخص مرگ مغزی به حسب شهادت اهل خبره، مگر نه اینه که دیگه ادراکی نداره، فاقد شعور و ادراک و به تعبیرشان فاقد هوش، میگن هوش و ادراکش صفر، اغماء رو میگن طرف هوشیاری داره، خواب طرف هوشیاری داره، ولی شخصی که مبتلا به مرگ مغزی است میگن فاقد هوش. همینه که فقهای قدیم، منتها اون وقت اسم مرگ مغزی وجود نداشته، الان اسم پیدا کرده. نه اینکه قدیم مرگ مغزی وجود نداشته، مرگ مغزی جدید الحدوث نیست، مسئلش جدید الحدوثه، موضوعش جدید الحدوث نیست. حالا عرض خواهم کرد در روایات، بعضی از روایاتمون این عنوان درش به این عنوان اگر نیامده به یک عنوان ملازمی آمده که الان عرض خواهم کرد انشاءالله. این در عبارت جواهر. ولذا الان اگر کسی به صاحب جواهر و مشهور که این ضابطه رو برای حیات مستقره و قاتل ذکر کردن اگر نسبت بده که در مورد مرگ مغزی آیون اعدام این حیات موجود در حال مرگ مغزی را موجب قصاص نمی دانند، درست نسبت داد. ولو عنوان مرگ مغزی تو کلماتشون عنوان نشده، ولی شیئی به عنوان ضابطه قصاص عنوان شده که قضیت حقیقیه، و اون گفتن اعدام حیات مستقره، و حیات مستقره رو تفسیر کردن به ادراک و شعور، ادراک و شعوری که در مورد محتضر هست، در مورد مغمى عليه هست، در مورد نائم هست، این رو ضابط قرار دادن. این در کلمات سابقین. چون ایشون دیروز کلام آقای خویی رو اشاره کردن، مرحوم آقای خویی هم در مبان چکمله همین ضابطه رو ذکر کرده برای قصاص، فرموده در مورد همین جایی که صاحب جواهر فرموده، فرموده حیات مستقره وحیه، حیات مستقره اونیست که همراه ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری و ارادی باشه. بخونید عبارت منهاج مبان تکمله رو.
لم تبق له حیات مستقره به معنی انه لم یبق له ادراک ولا شعور ولا نطق ولا حرکت اختیاری،
به معنی انه لا یبق له ادراک ولا شعور ولا نطق ولا حرکت اختیاریه. خب در مورد مرگ مغزی آیا نطق داره؟ آیا حرکت ارادی داره؟ آیا شعور و ادراک داره؟ فرض اینه که اهل کبره ما که نمیدونیم، ما که او رو به عنوان مغمى عليه ممکنه ببینیم، اهل کبره مدعیان و العهدت علیهم، مدعیان که مغز کلن از کار میفته، به نحوی که بعد از یک مدت قلیلی این مغز مبدل به خمیری هم میشه. این ادعا شده این مغزی که مؤلف از یک خطوط رفیع، رفیع به معنای باریک، از مو ریزتر، از مو باریکتر، مبدل میشه به یک خمیر، مثل خمیرهای تنونوایی. این مجموعه‌ای که شاید به قدر یک مشته، ولی در این حال این مشت یک مش در حقیقت خطوطی است در هم تنیده. نه اینکه شما خیال نکنید این اول یک مجموعه مثل خمیر یک جاییه، نه، این در حقیقت مثل افلاک و سیمهایی که یک جا جمع بشه، مثل نخ قرقره. شما نخ قرقره رو در یه مش فرض بکنید چند هزار متره، مغز از قبیل نخ قرقره و باریکتر از نخ، این مبدل میشه به خمیر. خب اهل خبره اینجوری میگن. خب مرحوم آقای خویی هم آیا درستید الان من به ایشان نسبت بدم طبق ضابطه ای که ایشان در کتاب القصاص فرموده کسی اگر شخص مبتلا به مرگ مغزی رو معدوم بکنه لا یختص من؟ چرا؟ برای اینکه فرموده انما یختص از کسی که ازال حیات همراه ادراک، شعور، نطق، حرکت اختیاری. اگر به نفس، منتها به نفس دیگه مسترد نیست اونجا، اون ما اونو موضوع بر اون مرتح نبوده و لذا اونجا به صورت کلی تفصیل دادیم. گفتیم اگر وضعیت دستگاه ها به گونه‌ای باشه که در حقیقت طرف رو زنده نگه میداره، مثل این که آدم دارو بخوره زنده باشه و اون زنده بودن منشأه، یعنی شأن دستگاه ها اگر شأن حافظ حیات باشه، خب در این صورت شخص زنده است. ولی اگر نه، اون اتفاقاتی که داره میفته اون اتفاقات مستقیماً به واسطه دستگاهه، نه اینکه روح نفس انسان و مغز انسان مباشر در اونهاست و اینها سبب در طوله، نه مستقیماً این دستگاه داره این کارو میکنه. کما ید درون میگن آقا ساقه های مغز خوش شده دیگه، مغز هیچ کار است. دیگه به مغزی اون چه هست دیگه مستند به دستگاه مستقیما، نه اینکه دستگاه مغز رو زنده نگه میداره و مغز که زنده نگه داشته بشه اون. ما این بحث رو شاید نمیدونم 20 سال پیش 13 سال پیش متعرض شدیم، حالا نمیدونم همه حدود پیش هم چاپ شده، اون وقت مثل الان وضعیت روشن نبوده که همین مقدار هم که بوده خب خیلی بوده. ما با اون مقداری که دسترسی داشتیم بعد از کتبشون رو دیدیم و از اهل خبره رو باشون مشورت کردیم، ولی در این حال دست احتیاط هم نگه داشتیم یه جوری که الان بعد از 20 سالی که الان شماها براتون شاید موضوعاً مرگ مغزی خیلی روشن شده باشه دیگه نمیتونید درش خورده بگیرید. یعنی اگر و اگر گفتیم این به حساب اقوال. حالا بعضی از آقایون معاصر قبول ندارن نداشته باشن، ما اینجور نیست که بگیم الا ولا بود همه اینو میگن. دیدم بعضی از آقای بهجت، دیدم توی همین صبح نگاه میکردم توی بعضی از استفتاءاتش که ازش استفتاء میکنن، ایشون میگه نباید شخص مبتلا به مرگ مغزی رو کسی متعرض بشه چون شاید دارویی پیدا بشه که این شخص رو دو مرتبه احیا بشه کرد. ایشون اینجوری فرموده. این شأن فقیه نیست دخالتی در این امور. اطباء میگن همچین شایدی نیست، همچین اتفاقی نخواهد افتاد مگر معجزه مسیحی بیاد در کار. خب بنا نیست که دیگه بر اساس اون معجزات زندگی انسان تنظیم بشه. اینا شأن فقیه دخالتی در این امور نیست. دیگه عرض کردم اینا اهل خبره و اهل خبره میگن اینه قضیه و در خبرای قضیه هم فقیه باید اظهار نظر بکنه بگه اگر به گونه ایه که دیگه حیات قابل برگشت نیست، فعلا ادراک نداره، شعور نداره، نطق نداره، همونی که آقای خود قدس سر را فرموده، اگر این گونه است دیگه تعدیه برای شخص وجه به قصاص نیست. و اما این به حسب اقوال که وحشت نکنید، و اما به حسب ادله. ما به نظر ما ادله وافیه به همینه که موارد مرگ مغزی حتما مرگه و تمام آثار مرگ برش باید مترتب بشه. ممکنه در این حد هم بگیم که احکام مس مادامی که حیات نباتیش موجوده برش بار نمیشه، مستش موجب غسل نیست چون هنوز لم یبرد ولی نجاست هست، چون نجاست مال میته است. و به تبعی هذا و کما ان المذبوح سیدنا سیدنا لو ذبح الشخص و هو يتحرك هل يرثه وارثه قبل ان تخبط حركته؟ موت قتل. الضابط الضابط في الموت ماذا سيدنا؟ هذه عبارة سيد الخوئي.
خروج الروح من البدن لا يحرك
لا يتحرك لا وإن تحرك. ضابط الحياة التي لا يرث الوارث ولا ينعزل الوكيل ويكون التعدي عليه بالقتل موجبا للقصاص أن تكون فيه حياة مستقرة بتعبير السيد الخوئي قدس سره وبتعبير صاحب الجواهر وبتعبير غيرهما. وقد فسر الحياة المستقرة بماذا؟ بأن تكون الشخص فاقد للإدراك للشعور للنطق للحركة الإرادية.
هذا هذا مصداق الموت. هو
موت زياد. فالميت الدماغي ميت.
لا هذا قلبه يشتغل.
قلب فليشتغل. هل له إدراك سيدنا أسئلك؟ له إدراك؟
بعضهم قد يحرك عينه مثلا.
لا سيدنا.
وبعضهم مثلا يحرك رجله.
أولا في الميت الدماغي ما إلى حركة، فليكن له حركة، ولكن حركة إرادية. سيد الخوش قال أن يكون له إدراك شعور. المفروض أنه الميت الدماغي له إدراك وشعور. أن يكون له نطق، نطق إرادي، أن يكون له حركة إرادية. زين قول أنه يرمش، قول أنه يحرك رجله، ولكن تحريك الرجل، رمش العين، ليس هذا حركة.
هذا جزء من الحياة. هذا
سيدنا الحياة الموضوع للحكم الشرعي ماذا؟ الحياة المستقرة. قول حياة. ليس مطلق الحياة موضوعا للحكم الشرعي. الحياة المستقرة، الحياة المستقرة ماذا فسر لهذا التفسير؟ فس أدلة. حالا جدای از اقوالی که عرض کردم و اما ادله، گفتیم اولا عرفاً این میته و لذا طبق این که عرفاً و فقها هم که آمدن گفتن حیات مستقر ملاکه حیاته، نیامدن اصطلاحی خاص اختراع کنن، آمدن میخوان چون گفتیم ما در نصوص و روایات ما عنوان حیات مستقره نیامده، اون چه آمده عنوان حیات و موت و قتل آمده. در این حال فقها آمدن گفتن معیار حیات مستقر است. پس معلوم میشه فقها هم و هم من العرف یرون شخص مرگ مغزی را که فاقد حیات مستقر است، یرونه میتا. این اولا. و ثانیا نصوصی که روایاتی که دیروز اشاره شد، این نصوص و این روایات، روایات خاص، اصلا بهتون بگم از معجزات روایات ما شمولش نسبت به عناوین جدید مرگ مغزی جزءشه. کجا جزءشه؟ روایت ظاهرا صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق که جزء اون روایاتیه که ما آوردیم، داره المسعوق والغریب والمهدوم. مهدوم یعنی که از موارد ضربه مغزیه. مهدوم به چه عنوان میخواد موضوع قرار بگیره؟ داره ینتظر بهم. مهدوم یعنی کسی خونه به سرش خراب شده. خونه به سرش خراب بشه یعنی ضربه مغزی. ضربه مغزی یعنی مرگ مغزی. اسماعیل ابن عبدالخاله بکنید روایتو.
قال ابو عبدالله همسان ینتظر بهم الا یا الا
یتغیر الا ان یتغیرو.
الغریب والمسعوف والمقتوم والمهدوم والمدخن.
مدخن اونجایی که طرف در اثر گاز گرفتگی خفگی، مدخن یعنی دخان او رو خفه کرده. خب خفه کرده یعنی الان دیگه نفسی نمیکشه، اما شاید زنده باشه. نه دیگه، موارد کما، موارد کما گفتیم که بله، منتها اونا رو باید ازش اخراج کرد. مهدومی که مشکوک باشه، اگر کما باشه نه آقای من، حالا صبر میگه نداره، شامل اونم میشه، شامل مرگ مغزی هم میشه. در مهدوم صدق میکنه که در موردی که سنگی تو سرش خورده مرگ مغزی. یعنی مهدوم، عنوان مهدوم به چه اعتبار موضوع حکم استبراء و حکم انتظار قرار گرفته؟ به اعتبار این که محتمل حیات دیگه. میگه ینتظر رو به الان یتغیرو. خب الان یتغیرو یعنی چی؟ یعنی با دستگاه یتغیرو. پس بنابراین این رو اگر بذارن همون وقت زیر برفای چال بکنن هیچ وقت تغییر پیدا نمی کنه. خب دقت کنید، اگر معدوم و کذا رو، حالا یخچالای الان نبوده اما یخچالای قدیم که بوده، تو همین قوم که میگن یخچال کجا، همین والد ما نقل می‌کردن، می‌گفتن که ما اون وقتی یخچال نبود همین قوم انقدر یخ خوردیم تا چله تابستون، و این یخچال که اسمش رو گذاشتن روی یخچالای الان، اینا یخچال نیست، اینا یخ بالا نه یخچال. چرا میگفتن یخچال؟ چون که یخها رو در حقیقت در زمستان تو چال نگهداری میکردن برای تابستان. من خودم قبل از آنی که بعد این قسمت ها خراب بشه، اون آبگیر قدیم که برای تهیه یخ اینجا داشتن دیده بودم، این آبگیرها زمستون یخ میزده، میگفتم که خلاصه این یخش رو خورد میکردن، آب میامده روش، تا اینکه در نهایت 30-40 سانت یخ میزده. این 30-40 سانت یخ رو یه چاه 40-30 متری میکندن، اون بوده یخچال، توی اون یخ ها رو میریختن، روش هم 5 متر خاک میریختن، دیگه اون اونجا بوده یخ، بوده تا تیر، تیر اون یخ ها رو در میآوردن نصفش آب شده بوده. اما چه یخهایی؟ یخهایی که یه مش خاک و دیگه حالا همه چیز قاطیش بوده دیگه. خلاصه حالا قرارم اینه، این مسقوق و کذاب قطعا اگر اونا رو توی یخچال میگذاشتن یتغیرو نداشت دیگه، 50 سال هم اونا حالا یتغیر تو مجمده. پس اینی که میگه الان یتغیرو، یعنی اگر هیچ کاری بهش نکنید، دستگاهی بهش بند نکنید، تصرفی نکنید، یه تغییر رو ست میکنه که این آقا رو، این آقای مرگ مغزی رو 2 روز بهش دستگاه نکنن، وصل نکنن، یه تغییر لا تغییر، یعنی یه تغییر لولا العلاج. اطلاق این روایات اقتضا میکنه اطلاق این روایات، ببینید القاء خصوصیت نکردم، قیاس نکردم، استحسان نگفتم، اطلاق یعنی همون اطلاقی که در قدیمی ترین مسائل مورد استناد قرار میگیره، معجزه روایات ما در جدید ترین مسئله مرگ مغزی روایتمون اطلاق داره. المهدوم و علیه ینتظر بهی الى ان یتغیر،
اطلاق انتظار به تغییر شاملش میشه یا اطلاق مهدوم شاملش میشه؟
اطلاق مهدوم یه معدوم و ینتظر الا ان یتغیر، که نسبت به زمان منظور اینه که تا زمان تغییر لولا،
نقطه در معدوم داره
نه اطلاق داره معدوم ولو مرگ وقتی شده. معدوم یعنی چی؟ معدوم یعنی که به واسطه حدم بنا حیاتش دیگه الان مشکوکه. فرق نمی‌کنه دیگه، باز یه احتمال فرق، یعنی اگر بنا شد مرگ مغزی به واسطه آجر تو سر طرف خورده، یا اینکه فرق اینا دیگه از اونها یه چه دیگه لایق تمام الفرق. حد موجب مرگ مغزی شد، این اطلاق داره روایت اینو شامل دیگه. خب این دیگه ما احتمال نمیدیم بین مرگ مغزی که به واسطه حدمه یا مرگ مغزی که به واسطه سکته است، دیگه اینو ما احتمال فرق نمیدیم، نه ما احتمال نمیدیم، هیچ چی احتمال نمیده که بگن اون مرگ مغزیایی که به واسطه عامل خارجیه اونا رو نباید از شون عضوی برداشت، اون مرگ مغزیایی که به علت داخلیه این اصلا محتمل نیست. معلوم میشه مفتونم یعنی کسانی که به ادعاء الوطن گاهی وقتا یه حالاتی پیش می اومده که طرف خلاصه علائم حیات ازش دیده نمیشده، ولی در عین حال ممکن بوده که حیات قابل برگشتی درش بوده، یعنی از قبیل مغمى علیه بوده، من نمیدونم. حالا کما اینکه در مسحوق کسی که اصابته صاعقه، کسی که اصابته صاعقه کأنه الان دیگه حرکتی نداره، همونی که ازش تعبیر میکنن در زمان ما به ایست قلبی، باید فرض بشه ایست قلبی، ولی اگر ایست قلبی نداشت که اینا تردید نمی کردن. مسعوق یعنی درش حرکت نبض و قلب و اینا دیده نمیشه. حالا ولی در این حال داره ینتظر بهی الا ان يتغير يا الا ان يتغير.
نو از خود این روایت که باید صرف کرد یا همین تغییر از عنوان تغییر نمیشه متنبه مناس کنیدیم تغییر بلاسدی اگر رواش کنید بدون علاج تغییر حاصل میشه این یه مورد است
همینه دیگه. خب ما همینو گفتیم دیگه
بعد از تغییر شما از این روایت رو خود دیگه یعنی از همون موقع مورد
بله دیگه اینو از باب استبرا و از باب برای موضوعیت تعبیر در روایت معتبر شده بود یستبرا نه اینکه موضوعیت داره انتظار این از باب احتیاطه یعنی که انه اون تغییر حاکی از ترب موته این هم نسبت به دلیل دیگر ما و بر این اساس تمام اون سوالات شیشگانه‌ای که دیروز گفتیم جواب داده شد. سوالات سوال اول گفتیم که آیا حفظ این حیات واجبه یا نه؟ ما اینگونه گفتیم نه حفظ این حیات واجب نیست، یعنی وضع کردن این دستگاه ها برای حفظ این کسی که مبتلا به مرگ مغزیه حیات نباتیش ادامه پیدا کنه واجب نیست. چرا؟ چون دلیلی بر وجوب حفظ این حیات نداره. اون چه دلیل داریم اینه که شخصی که صاف صاف را میره زنده به این حیات مستقر است، اینو دلیل داریم. دلیل اون چیه؟ یا ارتکاز متشرعی کما هو دلیل السائل، یا به قول مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره دلیلش حدیث من سمع مسلما من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فلیس به مسلم. ایشون به این استدلال میکرد بر وجوب حفظ حیات دیگران، وجوب اغاثت المضطر. یا اینه هیچ کدوم شخص مرگ مغزی رو شامل نمیشه. این نسبت به سوال اول دیگه و علل اجمال نمیخوام معطل بشم. سوال دوم این بود که بله جدا کردن دستگاه سوم ظاهرن بود
که تصویب به حفظ حیات ادامه
تصویب به حفظ این حیات آیا واجب من وصیت بکنم که اگر مثلا این اتفاق برام افتاد من اون حفظ کنید با دستگاه ها السلام. دلیلی بر وجوب این نداریم. اون دلیلی که داریم خودکشی بر من جایز نیست، ادله حرمت خودکشی الا ان یقتل نفسه. دلیلی که داریم لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اما دلیل داریم که حفظ این حیات نباتی اینجوری که عبون و ثقلون بر همه افرادی که اطراف شخص کلا بلکه هادا یکونو کلن حل الغیر بابا دیگه مرده بذارید برف کارش الی رحمت الله او غیر رحمت الله. دیگه طرف دیگه یک مدت طولانی با چه حزینه هایی. اینم سوال دوم. سوال سوم آیا قطع این وسائل از این شخص ممنوعه؟ کما ذهب الیه مرحوم آقای تبریزی فرموده حفظ این حیات لازم نیست دستگاه رو بهش وصل کنن ولی قطع نکنن دستگاه رو از این شخص قطع نکنن. گفتیم نه، چون دلیلی بر من از این قطع نداریم، چون قطع کردنش مسابقه با قتله. اگر مسابقه با قتل بود جدا کردن این دستگاه ها ممنوع بود، ولی بعد از آنی که قتل صدق نمی کنه یا جزمن یا شبهه مفهومیه قتله، که این نقطه نقطه مهمی بود. ممکنه بعضیا تخیل کنن استصحاب حیات رو، این از اون استصحاب در شبهات مفهومیه زشته که طرف رو باید از مدرسه بیرون کنن. این استصحاب استصحاب در شبهه موضوعیه نیست، استصحاب در شبهه مفهومیه مثل استصحاب روز بعد از استفطار قرصه. اونی که هست حرمت قتله. من با جدا کردن این دستگاه صدق قتل، صدقش نه موضوعا مفهوما مشکوکه، ولی ذا معنا نداره شما استصحاب بکنید در این مورد. بله مقتضای اصلا براحته،
شبهه در زنده بودنش
به نفع مفهومیه. مفهومیه
اما
در دماغ
نه ما دلیلی نداریم بر حرمت. اونی که در دماغ به این معنا که شخصی که زنده است اگر شک بکنیم محجور و دمه در شبهه این، اما در کسی که شبهه حیات داره نه ما اطلاقی نداریم. اونی که هست مذاق شر نهایت اینه در دماغ، اون جایی که حجت نداریم در دماغ یعنی به این معنا کسی که آقا زنده است داره راه میره به شک در این که این آقا قاتله بگیرید بکشیدش، با احتمال محضور بودن بگیرید بکشیدش، احتیاط در دماغ بکنید. اما اون کسی که اصلا مفهوم قتل در موردش مشکوکه هیچ دلیلی نداری. اینم سوال سوم. ما که شک نداشتیم، میگیم نهایت میگید شک، مبادا استصحاب دیگه تمسک کنیم. اگر شک هم بکنیم مرجع سایر اصول عملیه یا برخی اطلاعاتی که دیروز اشاره شد. اون از بابی که ایشون میگه دلیل بر وجوب حفظ حیات اینجوری ابتداعا نداریم، اما قتل طرف دیگه جایز نیست. یعنی شما خواهد بگه این قتله
بعد وقت دستگاه حیات تقنیم.
آره دیگه ایشون فرضش اینه دیگه، میخواهد بگه این حیات دستگاه رو که قتل کنید شما قاتلید. مثل اینکه فرض کنید کسی که مشکل قلبی داره به دستگاه وصله اما زنده است، میبینه، حرف میزنه، شما اگر این دستگاهی که ممد حیاتشه قصد بکنید مرگ مغزی رو شور اینجوری تصور فرموده به همین دیگه هم مرگ مغزی دیگه شو گفته این حیات دیگه، همونی که ایشون اولا اشاره میکرد که مشهور اینجوری میگن. سوال چهارم، این سوال اخیرم عرض بکنم و تمام. سوال چهارم این بود که آیا اخذ از اعضایش جایزه یا جایز نیست؟ موجب قصاص میشه یا نه؟ یعنی کسی اگر این شخص رو متعرض شد به این که قلبشو در آورد برای پیوند، کلیهاشو در آورد، آیا یختص از فاعل؟ خب روشن شد دیگه، لا یختص من الفاعل، چون انما یختص من القاتل. و صدق قتل اینجا نهایت مشکوک به شبهه مفهومیه، این نسبت به اصطلاح قتل این. و اما سوال پنجم، اخذ اعضاء او آیا موجب قصاصه؟ اگر کسی کلیه این آقا رو برداشت، کلیهش رو باید بردارن قصاصن؟ تعدی بر اعضاء این شخص کرد. کلام اینه که اونی که موجب قصاصه تعدی علی الحی که موجب قصاصه. شما کلیه زندگی رو بردارید، کلیه شما رو قصاصاً برمی‌دارن، اما این مشکوک الحیات حداقل جنایت بر میت، جنایت بر میت موجب قصاص نیست. حرمته میتاً که حرمتی و هو حی، فتؤدا حین اذن دیت الاموات. بله دیگه که اشکال نداره، ولی کلام اینه که موجب قصاص نیست. سوال پنجم اینه که آیا موجب قصاصه یا نه. و سؤال اخیر اینه که آیا تکلیفاً جدای از قصاص، آیا اخذ اعضای شخص تکلیفاً جایزه؟ مثل من وای تبریزی میفرماد نه، لا یجوز. به نظر ما و به نظر ادعی لا بأسه و اخذ اعضای او تکلیفاً هم اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه اونی که حرامه احد و امرینه، یکی تعدی علی الحی حرامه تکلیفا، کسی که زنده است بر او تعدی کنید کلیهشو بردارید حرامه. دیگری حد کل میت، حد کل میت، حرمته میتن حرمت المسلم میتن که حرمته و هو حی، یا حرمت المؤمن میتن که حرمته و هو حی. حد که مسلمان و مؤمن بعد موتش جایز نیست، نخد اعضایش. ولذا مرومال قوی قدس الله نفسه ایشون داره لو اوصا شخص به ان تأخذ اجزاؤه بعد موته لا بسه، خلافند شیخ نتبریزی قدس سر رو که می فهمود لا یجوز. همین الان هم اگر مراجعه کنید فتوای این دو علم در قبال همه. مرحوم آقای کوی فرموده اگر وصیت بکنه شخص به اخذ اعضایش بعد موته لا بأسه. بعد سائل طلبه بوده، حالا هر کی بوده سوال میکنه ازشون در سوال مجدد ما هو الوعد سیدنا در این، ایشون میفرماد به دلیل اینکه حرمت اخذ اعضاء میت به دلیل حد که و مع الوصیت لا حد کرد. اگر وصیت بکنه طرف دیگه عنوان حد صدق نمی کنه، اخذ اعضاءش دیگه اشکالی نداره. ولیکن شیخنا تبریزی قدس سره معتقد بوده این که نه جایز نیست، لأن الوصیه مشرع نیست.
یعنی ایشون حتی از قبیل خوش میبینه نه حق؟
حتما همینه، حق از قبیل حکمه و لذا حق نداره کسی اذن در حق خودش بده. خوب دقت کنید، ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها عدا اغلال نفسه. حق نداره هیچ مؤمنی اذن بده که او رو حق کنن، چون آبروی مؤمن آبروی خداست و خدا به مؤمن همه چیزش رو واگذار کرده. خودت میدانی الناس مسلطون، مثلا عدا اذلال نفسه. حق نداره مؤمن خودش رو ذلیل بکنه، خار کنه. حالا حالا فقیه آلپوی همه اینا رو دیده، ایشون میفرماد اگر وصیت کنه موضوع پودر میشه، از قبیل وروده، موضوع باقی نمیمونه. شما دستتون رو اینجوری گذاشتید، کسی بیاد اینجوری رو دستتون بزنه، این حد که. ولی اگر شما بگید بیا این محکم بزن تا این دستم بیدار بشه، پزشک میگه آقا دستتون رو دراز بکنید، با این چوب دستیش چیه اون چکشش تقی میزنه، پزشک شما رو حد کرده، در حالی که این چکش که هیچی، یه چوب کبریت اگر یک کسی بذاره رو دست یک شخصی حد کرده. اما همین که میگه آقا خواهش میکنم شما بیا این کار رو انجام بده، دیگه موضوع منتفی میشه. مرحوم آقای قدس الله سره حتی با ایشانه میفرماد که اگر اذن بده شخص که بعد از موتش این کار رو بکنن، بله در حال حیات حق نداره اذن بده، چون حق نداره اذن در خودکشیش، چون حیات حق اینی که تو از دل معروفه، حیات حق انسانها، حق انسانها، حق انسانها نیست، حکم بر انسانها. حق نداره انسان میگه خب من خودمم اذن میدم منو بکشید، ولی لذا گفتیم مرگ ترحمی مجاز نیست. اجازه میده به پزشک آقا منو بکش، منو راحت کن. نه پزشک مجازه، نه او حق اذن در این جهت داره، ولی در حال حیات نه. اما اگر اذن داد بعد موتیهی، بگه بعد از مرگم این کار رو انجام بدید، ایشان فرموده اشکال نداره، ولی لذا به نظر ما هم همینه. الحمدلله رب العالمین.